بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. با سلام و درود بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما عرض سلام دارم. السلام علیکم بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز مزاج زندگی، برنامه‌ای که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. این برنامه در خدمت کارشناس از جناب استاد اخوان هستیم، ان شاءالله بتونیم از محضرشون استفاده کنیم و در موضوعات طبع انسان، مزاج بدن و این مباحث استفاده و بهره کافی رو ببریم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما استاد بزرگوار رجای خزبانی و همه بینندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستیم. ان شاءالله که سلامت و موفق و مهیت باشید و مراسمات و توسلات و بالاخره عزاداریاتون هم قبول باشه.
سلامت باشید، ان شاءالله که مورد تایید باشه زحمات شما. شما در زیارت اربعین اونجا موکب داشتید و فعالیت زیادی داشتید و دیگه هر ساله همینطور هست، خیلی از بینندگان آشنا هستن با موکب شما در مسیر پیاده روی که الحمدلله امسال هم موفق شدید در این مراسم شرکت کردید و نقش آفرینی کردید و امروز هم
لطف الهی بود الحمدلله.
خب استاد، ما دیگه در بحث اربعین و پیاده روی اونها که دیگه صحبت ها اون رو کردیم و حالا ما یه نکته جالبی که از همکارامون هم اینجا داشتیم، حالا ما چند تا از همکارام که رفته بودن هر کی یه چیزی میگفت، اون دوستمون که به نظر شما عمل کرد و بعد نکات شما رو قشنگ گوش داده بود عمل کرده بود، میگفت نتیجهش هم درست بود، یعنی قشنگ تو مسیر همون نکاتی که شما گفته بودید رو رعایت کرده بودن. خب گفت نتیجه دیدیم، پیاده روی راحتی داشتیم. و دوست دیگه هم که اصلا اطلاع نداشت طبق روال عادیش این کار رو میکرد،
خیلی هم گفتن ما رعایت کردیم همین نکات طبی ساده رو.
بله.
هر سال مریض میشدیم، امسال مریض نشدیم.
درست.
امسال تاول نداشتیم، امسال بچه همون اذیت نشدن، گرما زده نشدن. خیلی داشتیم کسانی که تو موکب مدن تشکر میکردم، گفتم خیلی نکات طبی نکات مهم میرم.
درست.
ما در خدمتون هستیم.
سلامت باشید.
انشالله که موفق و معید
باشید. بله. استاد در ادامه بحث برنامه مزاج زندگی که داشتیم میخواییم در خدمت شما باشیم، نکاتی که شما میفهمید امروز موضوعی که شما میخواید بفرمایید، فکر کنم در خصوص جنین و اصلا انسان قبل از خلقت و قبل از ولادت این دنیاست، در خدمت شما باشیم.
بزرگواریم. ما یه دسته از روایات داریم که به ما توصیه میکنم که مادر در دوران مثلا بارداری اگر فلان غذا رو بخوره فلان تأثیر رو در شخصیت بچهش میگذاره. مثلا پیامبر فرمودن که به بچه هاتون چی بدید، یعنی میخواید بچه خوبه مثلا زیبا داشته باشید، این سیب خوردن، گلابی خوردن مثلا تأثیرش در زیبایی بچه ها، خوردن مثلا نان و پنیر و خربوزه، مادر بیاد نان پنیر خربوزه بخوره، تأثیرش در زیبایی بچه ها. مثلا مادر که باردار هست بیاد به بخوره، بچه نیکو چهره، نیکو رفتار، نیکو گفتار میشه، صبور میشه، شجاع میشه. مثلا تو روایت میاد میفرماد که مثلا خورما خوردن چقدر برای زن در قرآن کریم هم اشاره هست که چقدر برای زنی که میخواد بالاخره فرزند بیاره چقدر خورما تأثیر داره.
اونجایی که ماجره حضرت مریم رو
همینجا به روایات داریم که مخصوصا اگر ما همراه کنیم این خورماه رو با مثلا فرض کن سوره مثل سوره مثلا قدر، اون مثلا عناب که اینقدر تأثیر داره رو همراه بکنیم مثلا با سوره مثلا توحید، دو تا دونه خورما مثلا روزانه مادر بخوره، دو تا دونه عناب مثلا بخوره، کم زیاده رویم نباید کرد. در روایت از اینجور چیز زیاد داریم. خوردن کندر چقدر سفارش شده، مثلا حدود 12 هفتگی تا 16 هفتگی مادر مثلا اگر کندر بخوره بچه شجاع میشه، دلیر میشه، صبور میشه، خوش ذهن میشه، فکر قوی پیدا میکنه، تعقلش قوت پیدا میکنه. یه سوال، این که خب روایت خیلی زیاده، میخوام روایت رو بخونیم، خود 4 جلسه باید ببینیم در مورد روایت هایی که به ما هی گفتن لحظه نقاد نطفه چه بخور، چه بکن، چه روزی، چه زمانی باشد که فرزند تو چگونه منعقد بشه. بعد حالا نطفه منعقد شد، آدابش رو رعایت کردی و فلان این حرفا، در زمانی که بچه در شکم مادره، مادر چه بخوره، چه اتفاقایی رقم بخوره، صبح جمعه انار خوردن چقدر بچه رو نورانی میکنه، نمیدونم ماه چی مثلا فلان غذا، اینا خودش یه بسته از حرف. سوال من اینه، مگر قراره که این خوراکی ها مادر داره میخوره یا لحظه نقاد نطفه یا خوراکی پدر؟ 40 روز پیامبر تشریف میبرن و در غار حرا به قول شما تهنس میکنن و تو اون تهنس توی شهرهایی که مثلا باید طرف بره یه جایی دور از مردم که مردم شرایطش موافق نیست، تهنس یه جایی اعتکاف شهر موافق از جهت فرهنگی، پیامبر رفتن تهنس کردن، قرار فاطمه متولد بشه و این انسیت الحورا فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه بخواد نطفهش منعقد بشه 40 روز پیامبر باید غذای بهشتی بخوره. این چی میخوام بگم؟
یعنی جسم باید آماده باشه برای پذیرایی.
میخوام بگم کنت نورن فی الاسلاب الشامخ و الارحام المتحره که امام صادق در مذهب عبدالله الحسین میگن، یعنی یه جمله ما میگه این که از کوزه همون تراوت که در روز فقط برای روح و جسم من نیست، والدین هم مزاجشون، روحشون، روانشون جلوش میشه ای فرزندو. اگه جسم من به هم ریختگی مزاج داشته باشه، بچه هم خدا نکرده به هم ریختگی مزاج پیدا میکنه، به هم ریختگی شخصیت پیدا میکنه. الشقی و شقی و فی بطن امه و سعید و سعید و فی بطن امه، این روایت خیلی روایت حساسیه. آقا بچه ها اصلا شخصیت شد شکل که مادر شکل میگیره، یعنی شما خلاصه او بذری که نساؤکم هر سل لکم ان ناشئتم، این بذری که کاشته شده، بعد حالا این بذر بالاخره چگونه بوده، مزاج پدر چگونه بوده، او زمین اون مادر، و بذر بالاخره در چه زمینی، اتصالات که اتفاق افتاده، این قاطی شدن مزاج. شما بحثی داریم در طب به نام ارکان، بعدش میشه امزاج. بگیم ارکان چیه؟ بگیم ارکان یعنی این که اون آب و آتش و خاک و هوا و حالا طب سنتی چیز میگه، طب اسلامی تفاوتایی تو بعضی روایات هست، اون اساس ما، اساس ما، اون حقیقتی که یه آبی بوده یه خاکی بوده، وقتی که میخواد از یه نسلی به نسل دیگه، این بشری که اساسش آب و خاکه، وقتی میخواد منتقل بشه یه نسل جدیدی ایجاد بشه، تو شکم مادر بچه میخواد خاکی شکل بگیره که همین آب و خاکه، همین حواس، همین حرارت داخلشه، اون مادر دنگی که از این آب، آتش، خاک، هوا هر دوتا مادر و پدر میگذارن و لحظه نقاد نطفه، اون ماده ما به ازاش تو کبد ما، تو خون ما، تو بدن ما، ما در طبش میگیم چی؟ میگیم اخلاط. این اخلاط لحظه نقاد به یه تعادلی بالاخره میرسن، پدر تعادل دارد یا ندارد، مادر تعادل دارد یا ندارد، اینو با هم دیگه مخلوط میشه. لحظه نقاد نطفه نور داره تا زیر نداره، لخلط مادی فیزیکی و اینا یه بحثه، این که حالا نور داره یا نداره، این آب و آتش و خاک و هوایی که ارکان هست و این دو مایه وقتی با هم مخلوط میشه، یک مخلوط بحثه، حالا زیر میکروسکوپ تحلیل شیمیاییش و اینها رو باید بحث بکنیم که آقا طب امروز چی میگه در فیزیولوژی خودش. یه بحث دیگه داریم در طب قدیم، در طب‌های طبیعی، حتی در روایات ما که مبتنی بر اون طب اخلاطیه چه نگاهی شده، و بر همون اساس قرآن کریم میاد از جنین صحبت میکنه، بر همون اساس آیه موریس بوکای میاد عربستان سعودی پول خیلی انگفت بهش میده، میگه آقا برو رو مجازات قرآنی کار کن، بعد ایشون میره با اون که مسیحیه تحقیق میکنه رو بحث جنین شناسی قرآن، بلافاصله چی میشه؟ ایشون مسلمان میشه، دانشگاه مختلف دعوتش میکنه، فقط جنین شناسی قرآن رو میاد تبیین میکنه، دانشجو مسلمان میشن. دانشگاه بعدی، دانشگاه بعدی. و حتما دوستانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن، این معجزه عمیق قرآنی بحث آیه موریس بوکای رو دوستان برن تحقیق کنن و ببینن که چه عظمتی اتفاق میفته تو بحث جنین شناسی قرآن. حالا اون بحثش سر جای خودش. میخوام بگم یعنی حرفای پرتی ما تو روایات قرآن نداریم. آه علم امروز بیاد نقضش بکنه، تازه علم امروز میاد
اونها رو تایید
کنه، تازه تایید میکنه هیچی، تازه ما رمزگشایی میکنیم از عجایب قرآن، از اعجاز علمی قرآن، بعد تازه دانشمند فوق حرفه‌ای تو بحث جنین شناسی میاد مسلمان میشه به خاطر اعجاز این حرفا. حالا ما نمیخوام تو اجازه بریم، دوستان مطالعه کنن، نمیخوام فعلا بریم تو این که چه ماهی چی بخوریم. اینو خواستم بگم، یه جمله میخواستم به بینندگان عزیز عرض کنم. بزرگواران، فرزندان ما روحشون، جسمشون جلوه ماست.
درست،
جلوه ماست. اگر اخلاق ما به هم ریخته باشه، مزاج ما به هم ریخته باشه، صفر و سودا هم سر جای خودش نباشه و تعادلی که تو روایات میگن، چطور ما میریم تیپ شناسی شخصیت، مثلا بحث روانشناسی غربی رو حفظیم، اما مباحث شخصیت شناسی و مزاج شناسی و تعادل در اخلاق که تو روایات این همه تاکید شده رو فراموش میکنیم؟ شاکله که قرآن کریم تاکید میکنه، علامه طباطبایی تاکید میکنه که آقا اینکه قرآن کریم فرماد که بحث شاکله رو مطرح میکنه، این همون احتمالا بحث مزاجه و حتی تو تفاسیر میاد تماش بحث میکنه. چقدر روایت توی حوزه داریم تیپ های شخصیتی غربی رو طرف بحث میکنه، اما کاری به بحث تیپ شناسی و شخصیت شناسی و این شاکل شناسی در شکل گیری این شخصیت جنین که نه تنها فقط تحت تأثیر محیط نیست، تحت تأثیر خوراک نیست، تحت تأثیر تربیت نیست، برو عقب‌تر، تحت تأثیر اخلاق اساسی، یعنی اون آب آتش خاک هوای شخصیت پدری، اون خلطی که در ذات افراد قرار گرفته، ترکیب اینهاست که فرزندان رو تو خیلی از زیرساخت‌های شخصیتی، یعنی بچه ذاتاً عدم تعادل داره، خب این ذاتاً صفر و سوداش تنظیم نیست. حالا هی تو بیا بهش ذکر مثلا چی فوت کن که مثلا صبور بشه، بابا این از اساس تو باید موقع انقاد نطفه معتدل و خلطاشو میچیدی، خودت باید توی تعادل طبیعی بودی. چرا ما میگیم مثلا بهترین زمان فرزند آوری تو پاییز و مثلا بهاره؟ به خاطر اینکه فصل تو تعادله، مزاج ما هم نسبتاً تو تعادله، اوج گرما نه، اوج سرما نه. حالا میگم موقع بچه نریدن، ما الان مشکل نستون، ما همیشه باید بچه بیاریم. ما کی بهتر است؟ زمانی که فصل تو تعادله، طبع تو هم تو تعادله، اتفاقا به میزانی که صفر و سودا تنظیمه، به همون میزان اخلاق تو بدن تعادل داره، فرزند تو هم معتدل شکل میگیره. این یک موضوع خیلی مهمه.
درسته.
و این بچه وقتی که معتدل شکل میگیره، بر همون اساس تربیت هم راحت تر میشه.
این اعتدالی که میفرماید، الان شما مثلا مثال زدید پاییز و اینا، خب با توجه به مزاج آدم ها فرق میکنه. چون تو جلسات گذشتم از حضرت عالی و اساتید دیگه ما اینو شنیدیم، بعضی اصلا تو تابستون تازه مزاجشون معتدل میشه، یا بعضی در پاییز، یا این اشتباه. این
ولی کلا اصلا طرف نام کنه خیلی طبع سردی داره خانوم، بد پیش ما، بعد میگه که من بچه کی بیارم بهتره. میگم خانم شما همجوری سرد هستی، نری تو پاییز بچه بیاری، نه تو زمستون بچه بیاری، شما یکم اتفاقا فصلت بیاد بسن به تابستان، بجای 15 شهریور حالا 15 مردادم بجه، برای شما اشکال نداره، چون تو سردی، شوهرت هم سرده، یه مقداری طبع فصل به طبع مزاج شما کمک کنه، تعادل رو چیکار کنه، ایجاد بکنه. 16 تا متغیره، اینا باید به هم کمک کنن تا مزاج، ببین ما یه مزاج داریم، نطفه یه مزاج داره، بچه تو شکم وقتی که رو بهش دمیده میشه یه مزاج داره، و لحظه به لحظه سیر تعادل در مزاج داره در بچه ما شکل میگیره. این نکته خیلی مهم. اصلا مزاج یعنی کیفیت میانه، کیفیت میانه سردی، گرمی، خشکی، رطوبت. ما مزاج نطفه‌مون باید معتدل باشه، این صفرا سودا بلغم، این گرما رطوبت سردی، یه نطفه ای که داغ داغه، این تو آخر عمرش عجولیت تو ذات این نطفه است. اون نطفه ای که از ذاتش رطوبتیه، پدر رطوبتی، توپل سرد رطوبتی خیز، مادرم رطوبتی خیز، اصلا این نطفه ذاتش تنبله، ذاتش تکونه هجاش نمیخوره، بابا بالاخره از شور زار نمک در میاد، از جایی که مثلا نمیخوام بگم، از اون سر مسئله معروف دیگه،
گندم گم
مثلا،
گندم بروید
جوز جو ها،
جوز جو.
یا مثلا میگفتش که حسنی به باباش میره، تره به تخمش میره، حسنی به باباش. میخوام بگم بالاخره این جوریه.
الان اینکه شما از یه نکته دابره صحبتان سوال شد، اینکه فهمیدید مثلا طبع خون آدم اون نطفه، اینا با هم رابطه مستقیم نداره؟ میگید شاید یک آدمی طبعش چیز دیگه باشه، نطفه طبع دیگه باشه، یا نه رابطه مستقیم هست؟
این متغیرات تاثیرگذار، 16 تا متغیر دخالت داره، فصل دخالت داره، ساعت انعقاد نطفه دخالت داره، اول ماه، آخر ماه، وسط ماه، چهارشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه، لباس پدر مادر چی بوده، محیط چی بوده، خیلی همه چی، جغرافیات چی بوده، همه دخالت داره.
درسته.
اما میخوام بگم بین اینا کدوم الان دخالتش بیشتره؟ این پدری که داره این نطفه رو میسازه، مادری که داره این نطفه رو میسازه تأثیر بیشتری داره، یا مثلا هوا تابستونی یا زمستونه، یا مثلا اینکه نور محیط الان چیه، اونا هم تأثیر داره بالاخره. ولی میخوام بگم قدیتری تأثیر یعنی. والدین به خاطر همین پیامبر 40 روز باید بره غذای بهشتی بخوره.
درسته.
نطفه خاصی بشه، هم از جهت مزاجی، هم از جهت نوری، هم از جهت ناری، دو جهتش مهمه.
شما اینو فرمودید، بعضی وقتا یه آیت ذهن انسان میاد که مثلا در مورد نطفه صحبت کرده، بعد اون اثر هدایت و
آفره.
این که هدایت قبول نکرده تو همون نطفه است، مثلا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نفتلیه فجعلنا سمعا بصرا، بعد میگه انا هدینا السبیل.
آفره.
مثلا این دوتا انگار با
ربط به هم داره،
ارتباط داره.
این اول نطفه باید بیاد، بعد انا هدینا السبیل، اما شاکران و
اما کفورا.
حالا این نکته دیگه عرض بکنم، بس قاعده اول معلوم شد آیه قزوانی عزیز. قاعده اول این شد که پدر و مادر عزیز، اگه میخوای فرزند نورانی داشته باشی، خیلی باید زور بزنی تو سن تربیتش کنی. اما اول که داره نطفه شکل میگیره، آقا خانوم انتخاب همسر میکنی، حواست به تعادل مزاجتون با هم باشه. لحظه که میخواید فرزند آوری کنید، حواستون به تعادل مزاج باشه. ببین چقدر حدیث داریم، پیامبر فرمود دوشنبه باشد یا نباشد، سه‌شنبه باشد یا نباشد، چهارشنبه باشد یا نباشد. آقا پنجشنبه تعادل طبع فلکی بهترین زمانه، آقا پنجشنبه باشد بهترین زمان بر فرزند آوریه، چهارشنبه تب فلکی سرده، آقا بچه نیارید. یعنی همه اینا تو روایت ما توجه دادن، دقت کردن که آقا اینو تأثیر داره. حالا نکته اول این بود که ما حواسمون به این قاعده کلی که بحث والدین، هر چقدر تعادل در مزاج داشته باشن، فرزند هم تعادل داشته باشه، هدایت پذیری راحت تره. هدایت پذیری به زمان یه چیزی بستر مساعد تعادل هست، خدا هم یه عنایت میکنه تمام، ولی الهی یه عنایت میکنه تمام. اما گاهی وقتا چقدر ولی الهی تلاش میکنه اما طرف لجاجت میکنه. چرا؟ چون صفر و سوداش خیلی بالاست، اونم سودای ناسالش، هی لجاجت میکنه. خب آقا خانم، ای کاش موقع نقاد و نطفه ای کاری نمیکردید که این بچه دو سالم وقت داشت شکم مادر، یه کار نمی‌کردید که این بچه صفر و سودایی بشه با سودای ناساله که هی لجاجت کنه رو حق. ای کاش صفر با سودای صالح می‌شد، که در روایت هست بچه‌ای که سودای صافی در اون اصلش خداوند لطف کرده، عنایت کرده، سودای صالحش از دیگران بیشتره، خداوند ولایتو بیشتر به اون میده. ولی الهی کسیه که سودای صافیش از دیگران بیشتر بوده. خب من کاری کنم موقع فرزند آوریم، همسرم به رو براش تهیه کنم، بگم روزی یه برش برش به بخور، بهترین سودای صالح در به، روزی برش به بخور، سودای صالح تنظیم بشه، بچه‌ای داشته باشیم ولایت پذیر، خودش ولایی، حکمت پذیر، حکمت ورز، دنبال راه درست. اصلا بعضی ذاتشون دنبال کار درست، بعضی بکشی بیاری با رفاقت و دوستی و فلان تو هیئتم بیاری خوشش نمیاد. الان میخواد چیکار کنی؟ نه بچه هم برم هیئت محسن بیمش کن. میدونم، میخوام بگم یه کاری از اول باید بکنی خوشش بده از این هیئته، یه کاری باید بکنی که تو هیئت حالش خوب باشه که بعد بیاد بوی امام حسین بهش بگیره، امام حسین دستشو بگیره. این که اصلا بعدش میاد تو این محیط، ها چی خورده که الان بعدش میاد بیاد تو این محیط؟ نه مهمه دیگه. چرا لجاجت میکنه نسبت به حرف اون کسانی که میخوان دستشو بگیرن کمکش بکنن؟ چه مشکلی هست؟ نه عمدتا مشکلات اخلاقیه، اخلاق خیلی مهمه. حالا همش این نیست، ولی بنده اعتقاد دارم یک سوم مباحث مرتبط مستقیم با اخلاق، بحث تربیتی، بحث فنی هدایتی مرتبط با اخلاق. خب این نکته اول، بحث مهمی هم بود.
درست.
نکته دوم، نکته اول تو یه خط میتونی خلاصه کنی از بانی جان؟
خلاصش اینه که بالاخره اون ظرفی که اون میخواد تهیه کنه از قبل از خلقت و قبل از انعقاد باید به فکر اون باشه، مزاج درست باشه و از اول به اون فکر کرد تا به نتیجه درست رسید.
احسن. حالا نکته دوم، نکته دوم این که مادر هر عضویش یک مزاجی داره. مثلا انسان‌ها دیگه، امام علیه السلام فرمودن مزاج بالای ناف ما آدم‌ها چیه؟ صفرا، گرم و خشک، ماده صفرا در این زیادتره. زیر ناف سودای صالح بیشتره. ریه های ما بلغمه، ماده به نام بلغم. مغز ما بلغمه، سر ما المخ و دسم و دم، سر ما دمه. بعد قلب ما چیه؟ خب گفتیم که صفراست بالای ناف به اضافه سودای ساله. کبد ما کجاست؟ بالای نافه. صفراست به اضافه رطوبت. هر عضوی مزاجی داره. استخوان ما سوداست، پوست ما دمه. خب در شکم مادر مثلا مغز چه زمانی در حال شکل گیریه؟ قلب چه زمانی در حال شکل گیریه؟ استخوان چه زمانی داره در شکم مادر رشد میکنه؟ اگر 4 ماهگی و 5 ماهگی اوج تقویت استخوان و شکل گیری استخوانه، 4 و 5 ماهگی مادر اگر استخوان‌های ضعیفی داری، سودای صالح در استخوان ضعیف بود، بچه کجاش ضعیف میشه؟
استخوانش ضعیف میشه دیگه.
اگر مادر قلب ضعیفی داشت، صفرای کمی داشت، در هفته چهارم که قلب بچه در واقع چهارم قلب بچه شکل میگیره.
درسته
که قابل حس شدن نیست و معمولا تا 2 ماهی طول میکشه بشه قلب بچه رو حس کرد، اما قلب تقریبا تو 4 هفتگی دیگه اون جریان خون شروع میکنه ایجاد کردن و به صورت خیلی لطیفی کار میکنه. خب الان هفته چهارم ما در چیزای خوردی که برای تقویت قلب خوب باشه، اسفند قلب رو تقویت میکنه. تو الان حواست بود که الان بچه ای تو 4 هفتشه، بعد با برنامه شروع کردی، شب 14، 16، 18 اول قاعدگی انقاد و نطفه داشتی، مواظب بودیم زمان انقاد و نطفت اول وسط آخر ماه قمری نباشه، بعد الان شروع کردی، الان بچه دار شدی و نبزم که میگیری نبز دوتا میزنه از 4 هفتگی. نبز اگر
خلاصه بشه
دیگه داره، البته خیلی ضعیفه، کم کم مثلا توی هفته مثلا 10، 11 اینا دیگه نبض قشنگ دوتاش حس میشه.
خب الان داره یک تشکیل پیدا.
آره، اگه دست چپ قوی تر باشه انگشت سوم احتماله که دختر باشه، دست راست اگه انگشت سوم قوی تر احتمال داره پسر بشه، چون بیضه راست تخمدان راست بیشتر پسرزاست، چپ بیشتر دخترزاست. این زبط که از سمت راست میاد به سمت راست رحم میچسبه معمولا پسره، سمت چپ معمولا دختر. حالا اینا پاشی های بحث. اینو میخواستم عرض بکنم. الان شما میخواید چیکار کنی؟ شما میخواید بچه ای بیاری با قلب قوی که شجاع باشه، بشه ولی الهی، بشه مثلا یار ولی الهی، بشه کسی که دست مثلا خلاصه مردم رو بگیره. الان 4 هفتگی اصلا میدونستی کی بود که اون 4 هفتگی رو رعایت کنی، بعد خیلی مباحث رو مد نظر بگیری تو خوراکت؟ نکنه من ماه 4 آبدو خیار بخورم هر شب، بعد قلب ضعیف رطوبتی خسته.
خیلی تاثیر داره.
خیلی تاثیر داره دیگه. بعد حالا مادر قلبش ضعیف باشه رو کجا نشون میده؟ 4 هفتگی به بعد روی قلب بچه. مادر اگه خونه ضعیف باشه تو سنی که داره مثلا حدود مثلا 6 هفتگی 7 هفتگی اینا هی داره خون خلاصه بیشتر قوت پیدا میکنه و شکل میگیره. مادر خون ضعیف داشته باشه، بچه از ریشه ضعف خون پیدا کنه. خوبه اینطوری؟ مثلا تو 3 ماه اول تقریبا جنین کامل میشه، یعنی مثلا دست داره، پا داره، تا تقریبا 3 ماهگی.
درست.
و تو این 3 ماه اول خوراک مادر خیلی مهمه. من میگم که دیدین بچه پولدارا، بچه پولدارا، یکی من سوال میکنم، میگم کسایی که بچه پول دارن چرا خوشگلتر از این مثلا کسایی که مقدار وضعیت اقتصادی ضعیفی دارن؟ با اون که من مثلا وقتی خبردار شدیم بار داریم، ما هم رعایت کردیم، ما هم مثلا خلاکمونو فلان کردیم، ما هم چیکار کردیم، اما نمیدونم چرا اینایی که پول دارن بچه هاشون بعضی هاشون زیباترن به نسبه. من همچه سوال بود و یه تحقیق کردم در میره قضیه چیه. اینا که پول دارن همیشه مواد غذاییشون چیه؟ همه چی توش
معمولاً هست
داره، ماست داره، کشک داره، نام همه چی توش هست. بنده خدایی که مقدار فقیره تا میفهمه الان بچه داره، خلاصه اطرافی ها خودش بلان میان کمک. 3 ماه طلایی اول، 2 ماه طلایی اول، از همه مهمتر ماه طلایی اول، اکثر خانواده ها ماه طلایی اول رو از دست میدن. یعنی اون زمانی که میخواد خمیر عصب شکل بگیره، درسته؟ شبکه عصب مثلا تا حتی میدونید که میلیون های عصب، بچه هنوز 1 سالش، 1 متولد شده ها، هنوز بچه 1 سالش داره میشه، این میلیون ها داره شکل میگیره، عصب داره تکامل پیدا میکنه، همه بدن همینطوره.
درسته.
حتی گاهی وقتا مثلا بعض وقتا عضوهایی از بس استخوان ما نگاه میکنیم مثلا تا 5 سالگی 6 سالگی
داره
استحکام پیدا میکنه. ما عنبیه رو مثلا میگیم تا 7 سالگی داره تکامل پیدا میکنه و شکل میگیره و اون خامی در میاد. اون شل مغزی گاهی وقتا تا 5 سال 6 سال طول میکشه، یعنی روند رشدی داره فرزند متولد هم که میشه. اما اون 3 ماه اول 3 دوره میکنن دیگه. 3 ماه اول اصل رشد بچه، اون بالاخره همه ارگان ها شکل میگیره.
بله دیگه.
3 ماه دوم نمو پیدا میکنه، همینا قوت پیدا میکنه، یه مقدار تعالی پیدا میکنه. 3 ماه سوم میره رو زیبایی. لذا اون گلابیه که میگن بخور ماه هفتم خیلی مهمه، هر روز. سیبی که میگن هر روز بخور، خربوزه که میگن هر روز بخور، حتی ناشتا نباید خربوزه رو خور.
بله بله.
اونا علتاش چیه؟ تو 3 ماه سوم داره زیبا میکنه،
موقع تکمیل اون قسمته.
تو 3 ماه دوم داره رشد و نمو ایجاد میکنه، قد بلند میشه، ستون فقرات خوب شکل میگیره، استخوان‌بندی خوب شکل میگیره، عصب خوب شکل میگیره. اون 3 ماه اول زمانیه که خمیر تمام عضوها داره شکل میگیره.
بله دیگه.
و هر حالا فرصت شد میتونیم بحث بکنیم که آقا هر هفته چه عضوی. حالا من توی بحث باز نمیخواستم برم، قاعده رو میخواستم بگم.
بله.
قاعده پس چی شد؟ مادر تویی که معدت ضعیفه، تویی که معدت ضعیفه، تویی که ناف به بالات صفرا کمه، همش دست با یخ میکنه، خودت صفرا نداری، چجوری میخوای بچه صفرا بدی؟ اون زمانی که بچه تو توی هفته سوم، هفته چهارم نیاز به شدت به صفرا داره، مادر خودش نقص داره. آره. میخوام بگم پس والده این تو بحث مزاج یه دقتی باید بکنن، مخصوصاً عضوی که ضعیف‌تره در مادر، اون عضو رو ویژه‌تر در ماه و هفته‌ای که عضو داره در بچه شکل میگیره و تشکیل میشه اون رو تقویت کنیم. این مادر ضعف اعصاب داره، 3 ماهگی تا 4 ماهگی اوج شکلگیری عصبه. آقا نذاری توی 3 ماه، از اول 3 ماهگی تا آخر 4 ماهگی، 1 ماه رو ویژه‌تر، حواسمون باشه به این مادر استرس ندیم، نمیدونم حواسمون بهش باشه، رسیدگی کنیم، نمیدونم هی بشه اسخ دوست بخوره، سمبولتیپ بخوره، چای بابونه بخوره، نمیدونم مثل چیزایی که آرام بخش طبیعه بهش بدیم. بذار تو این 1 ماه حداقل انقدر موج استرس به این نده. ما تو انبی شناسی بحثی داریم، بحث مفصلی هم هست، میگیم که کسانی که اینا وقتی به دنیا میان روده تحریک پذیر دارن، اصطلاحاً ABS دارن. و تا استرس پیدا میکنه دلپیچه میگیره، نمیدونم حالش بد میشه، بیرونی پیدا میکنه،
بعضی از سال بزرگسالی هم ادامه داره،
بیوسط میشه. میگیم این چه جریانی معمولا داشته؟ تو انویه اینا کاملا علامتاش پیداست. رگ خونرسان به مغز جنین، رگ خونرسان وقتی که مادر تو 3 ماه اول استرس شدید داشته باشه، اصطلاحا انبیه اون توقعک، یعنی خطیه بعد از مردمک بهش میگن توقعک، اون حالت زیگزاگی میشه. وقتی زیگزاگی میشه ما قسم از دباس میخوریم، حکم الامثال فی مایز و فی ملاجز واحدون، نه یکی، نه 10 تا، نه 100 تا، هزاران مثلا 93 داریم چشم انبیه نگاه میکنیم. هر چه نگاه میکنی انبیهش زیگزاگیه، اصطلاحا توقعکش خورشیدیه،
مشخص میشه که
این بعدن ضعف عصب سمپاتیک داره، بعدن مشکلات ای بی اس روده زمیناش پیدا میکنه، به شدت عصب روده ضعیف میشه. و دقیقا همه اینا دونه 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 ما تو کارهایی که انجام دادیم اینا ثبت کردیم و مراجعینی که داشتیم و اینا، دقیقا 3 ماه اول مادر خیلی استرس داشته، این استرس مستقیما منتقل به بچه میشه.
درست.
چقدر این پدر باید حواسش باشه، بابا این زن تو، بچه تو شکمشه، نسل آینده تو تو شکم اینه. حالا هر چی هم شما بعداً بگی من میبرمش مسجد، در گوشه اینو اذان میگم، میبرمش هم بالای مناره تکبیر بگه، بابا هر کارم تو بکنی،
هر کاری کنی به 100% دیگه نمیرسه.
آره بالاخره خمیر این بچه ضعف عصب سمپاتیک پارا سمپاتیک داره، این تعادل روحی روانی تو چهار مشکل میشه، یا خودن که دو قطبی میشه، خودن که مشکل دیگه پیدا میکنه. ای کاش اون 3 ماه مخصوصا 3 ماه اول، 3 ماه اول مخصوصا بحث عصبی رو میخوام اضافه کنیم، او 4 ماه اول رعایت کنیم، مادر در یک آرامشی باشه، مادر تو یک تعادلی باشه. قبلترش موقع انقاد نطفه پدر نطفه خیلی خوب، لقمه خاص، بالاخره خمس داده باشه، صدقه رو داده باشه، فلان کرده باشه، بسم الله گفته باشه، خوراکی که پدر مادر مثلا داشته، اینا همه رو رعایت بکنیم که فرزندی که میخواد متولد بشه فرزند نورانی، فرزند صالح، با مزاج معتدل، مزاج معتدلی که دیگه فقط به دست ولی الهی، ولی الهی بگیر و ببرتش.
درسته.
من میخوام بگم والدین
اینقدر باید فکر کنند، والدین پیش از تولد، هم تو روایت هم شما فرمودید حتی پیش از تولد، هینه تولد و بعد از تولد والدین همه رو رعایت کنیم. اون پیش از تولد چقدر تأثیر داره در پس از تولد، و شاید شما بقول شما با همون مزاج درست و سالم که اگر اون لطفه قاجه ممکنه آینده این و نسل‌های بعدی حتی ساخته بشه. داریم دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه برای فرزندش و نسلش که به اصطلاح همه پاک باشن و در اونها رسول الهی باشه، ولی الله باشه. اینا همش نشانه برای این است که قلاف اون که حضرت ابراهیم علیه السلام است،
اون نگران نسلشه،
اون نگران نسلشه، و این شیوه رو باید ما همیشه تو زندگی داشته باشیم. استاد یه میان برنامه ببینیم برگردیم و بیشتر در این خصوص گفته بکنیم. خب از زمننده یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. او برای تو همسری از جنس خودت آفرید تا پس از هر ازدحام و تکاپویی، آنگاه که با او جفت میشوی، به آرامش و سکون برسی. اما آنجایی که دیگر همه یکسانند، روحی دمیده از خدا فارغ از بدنی که زن است یا مرد، زوج دیگری حقیقت تو را انتظار می کشد تا آشوب درونت را تنها با هماهوشی با او مطمئن و آرام نگه داری. اوست که تو را از جنس خودش آفرید.
الحمدلله در خدمت شما هستیم با برنامه مزاج زندگی، و این توفیق رو داریم تا از شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما باشیم و از محضر استاد گرانقدر جناب آقای اخوان بهره‌مند بشیم. البته خب 3015-15 سامانه ایست که آشناست برای شما این شماره، و همچنین تلفنی که زیرنویس میشه در شبکه اینها پل ارتباطی است که شما میتونید تماس بگیرید اگر یعنی سوالی، نظری، چیزی دارید در این برنامه مطرح کنید، انشالله جناب آقای اخوان پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. استاد تو قبل از بیان برنامه که در خدمت شما خیلی مباحث خاص و دقیقی رو اشاره داشتید. همین سودا و صفرا که فرمودید خودش خب خیلی مهم بود. فرمودید که اعضای بالاتر از ناف باید صفرا داشتن. استاد صفرا هم صالح و غیر صالح داره دیگه، درسته؟ یا همشون
اصلا بچه‌ای که لب شکری میشه،
خب
یکی از علتهای لب شکری شدنش اینه که مادر صفرای ناصالح داشته، بعد خدا نمیخواسته این صفرای ناصالح به بچه منتقل بشه،
آها،
حال تهوع شدید داشته، اینم نکرده که با یه حال تهوعش صفرا و زردا به معده تخلیه بشه، صفرای ناصالح میشه زردای معده مثلا که مستا باشه، رفته قرص های متوکلوپرامید و فلان و اینا خورده، بعد بچه چی میشه؟ خدا نکرده که از عوارضش که بچه احتمال لب شکر نصب بشه. یعنی چقدر همه چی به همه چی تاثیر داره. صفرا خوب داریم و بد داریم، اینقدر صفرای خوب مهمه و اینقدر صفرای بد بده، تو آخر اون بچه حرارت ما دیگه.
درسته،
پیامبر فرمودن که فبشر المحرورین به طول العمر، به داغها گرمهای معتدل نه از او بر افراطی بشارت بدید به اینکه طول عمر پیدا میکنید. خب این عامل گرما چیه؟ صفرا. خب صفرا اگه خوب باشه طول عمر، صفرا بد باشه چی؟ خودش باعث مکافات و گرفتاری و همش مشکل اون کیسه صفرا داره و اونم زردآب معده داره و همش ترش میکنه و همش هم کبدش اختلال داره.
خودش یه مقاله جدا میخواد که واقعا تو برنامه قبل فکر کنم خیلی اشاره داشتیم قبلا که مثلا صفرا چی خوبه.
آفرین، یکی از جلسات مفصل دو سال پیش بحث کرد. ولی نکته ای که هست و آرشیو برنامه دوستان مراجعه کنن، ما به قسمت چند بود ولی یه دفعه مفصل در مورد صفرا و سودا و فلان
اپیزود.
مثلا هفته ششم کبد بچه شکل میگیره، اول یک کیسه زرد هم کار تحال رو میکنه هم کار نمیدونم کبد رو میکنه، تمام قدرت بدن رو خواهد سازمانه کیسه زرده، بعد کم کم هفته ششم کبد در خودش مستقل میشه. خب مادر تو خودت کلان کبد چرب داری، بعد این همه التهابات کبدی داری، بعد مثلا انقدر آب یخ خوردی کبدت ضعف داره، خب هفته ششم که کبد بچه داره شکل میگیره قبلش تدبیر کردی که حداقل بابا تو این ایام که من رعایت کنم اینجوری آب یخ نخورم، اینجوری مثلا حداقل کبدمو بذارم متعادل‌تر کنم. یعنی میخوام بگم اون خلطی که یه بحثی ما داریم در طب تحت عنوان که اعضا کثیف اخلاط است، بگو
کثیف اخلاط،
اعضا کثیف اخلاط است. یعنی چی؟ یعنی کبد کثیف یعنی چگالی زیاده صفراست.
آره این کثیف یعنی اون چگالی در واقع، درسته.
معده چیه؟ چگالی زیاده صفراست. یه چگالی ضعیف داریم، لطیف داریم، میشه بخارات که تو بدن ما هست،
درسته.
خب اما بادهایی که هست، حتی بخشی از شبکه عصبی که هست، اما یه کثیف داریم، چگالی زیاد داریم، اون صفرا رو غلیظش که کنی میشه کبد، میشه قلب، میشه مثلا معده.
این خوبه.
آره خوبه. حالا صحبت اینه توی مادر کبد خودت، یعنی اون کثیف اخلاط کبدی که کبد تو رو ساخته الان میخوای بچت بدی، کبد خودت چجوریه؟ یعنی اون کثیف اخلاط، یعنی اون چگالی زیاد اخلاط صفرا در بدن تو خوب هست؟ الان هفته ششم ها کبد داره شکل میگیره، هفته پنجم ها دستپای بچه در میاد، اون استخون ها به صورت خیلی لطیف داره شکل میگیره. الان سودای سال استخوانیت خوبه یا خود روماتیسم داری؟ یعنی چی روماتیسم؟ بچه نه، نمیگم بچه نیار، میخوام بگم
یه جور رعایت کن،
یکم رعایت کنیم، یکم تغذیه رو، یکم آره اون تعادل چقدر مهمه. میخوام بگم این بار سختش کنیم، چهار نفر هم خواستن بچه داشتن بگن یا بس ولش کن، نه
ولش کن، نه این دست.
آره
بسم الله رو خودت اینجا رسید. کاش بشه البته یه لیستی از این تشکیلات ما بگید، چون شما الان از اول برنامه گفتید هفته سوم اینه، بعضی اینا رو مثال زدید، به ترتیب میشه اینو ارائه بکنید که مثلا از اون اول چه چیزی تشکیل میشه، به کجا میرسه، حالا یا اگر فرصتی هم بشه توضیح بدیم در مورد همین، بالاخره هفته اول آقا فلان رو تشکیل میشه فلان چیز براش خوبه، اینا رو برام واضح تر بگید.
حالا مثالی بخوام بگم، عرض کردم مثلا هفته چهارم قلب تشکیل میشه.
درسته.
البته قلب تشکیل میشه یعنی اون خلاصه فیزیولوژی قلب
شکل اصلیش که
شکل حالت اولیه‌ش و گردش خون خیلی ساده که شکل میگیره. هفته پنجم اون جنین بسیار میکروسکوپی کوچیک کم کم دست و پا پیدا میکنه، دست و پا
همون شکل کوچیک خودش،
همون شکل کوچیک خودش. هفته ششم کبد شکل میگیره. و جالب اینه که در ماه سوم تحال، سیستم دفاعی و ایمنی بدن، طرف مادرزادی اصلا پسوریازیس داره، مادرزادی مشکل خود ایمنی داره. چرا؟ چون ماه سوم که وقت تقویت سیستم ایمنی بود، مادر خودش مشکل ایمنی داشت، خودش مشکل اون اخلاط بلغم لطیف، سیستم ایمنی بلغم لطیف، او بلغم لطیف وقتی در بدن ما کم باشه باعث میشه سیستم ایمنی مادر هم دچار ضعف میشه و به همین نسبت بیماری‌های خود ایمنی در بچه ممکنه سامان پیدا کنه، فراوانی پیدا کنه، بیماری‌های حالا پوستی، بیماری‌های حتی بعضی بیماری‌های خود ایمنی، بیماری خطرناکیه مثل MS، بیماری خود ایمنیه. یکی از ریشه‌هاش بوده که نکنه مادر ماه سوم که داشته سیستم ایمنی شکل می‌گرفته، بلغم لطیف خوب بچه نیاز داشته، مادر با خوردن ماست زیاد این بلغم شیرین، بلغم مثلا لطیف خوب رو تبدیل کرده به بلغم مثلا لذج. مثلا بعضی خوراکی ما میگیم خیلی مواظب باشید خانومای باردار نخورید، خلط شما رو به هم میریزه، خلط لطیف بلغم رو تبدیل میکنه به خلط حالت به قول معروف لذج میکنه، تبدیل میکنه. حالا ما سه جور بلغم داریم، بلغم جسی داریم، بلغم آبکی داریم، بلغم مخاطی داریم. بلغم مخاطی نباید بشه بلغم مادر، بلغم جسی نباید بشه بلغم آبکی شیرین. لذا میگیم خانوم تو نباید کره باید اون زمینی بخوری، تو که بار داری بدنت چسبنده میشه. خلط بلغم لطیفی که میتونست سیستم ایمنی بچه رو سامان بده، میتونست ریه های بچه رو خوب شکل بده. میدونید که تقریبا تو ماه سوم کاملا ریه شکل میگیره، اما تعالیش تا هفت ماهگی طول میکشه.
درسته.
تا ماه هفت و بعدن که بچه متولد میشه خب ریه فعالیتش رو شروع میکنه، اما خود این روند تعادل و تکاملی داره. لذا مادری که بلغم لطیف نداره، کره بادوم زمینی خورده، بادوم زمینی خیلی دوست داشته خورده، نمیدونم با غذای سالاد خورده، نمیدونم با غذای ماس خورده، خرمالو زیاد خورده، اینا خلط لطیف، خلط لذج ایجاد میکنه، خلط لطیف رو از بین میبره. بدترین چیز من فکر میکنم برای سه ماه اول میدونی چیه؟ سه ماه اول و دو ماه آخر به نظر من
بدترین چیز، یعنی از
بدترین چیز از جهت این که از جهت خلطی،
خلطی
از جهت خلطی و خلطی. درسته. خلط یعنی خلط بد رو میگن خلط.
درسته.
این ماده صفرا سودا بلغم، مواد اساسی بدن که حالا در نگاه
تو دو سه ماه اول
روایی هست، هم طب قدیم هست، ها
تو دو سه ماه اول
خیلی مهمه.
خیلی.
سه ماه اول ماهی خلط لذیذ ایجاد میکنه. دو ماه آخر هم همینطور، چون سست میکنه بدن رو و زایمان رو سخت میکنه. من میگم دو ماه آخر و سه ماه اول مواظب باشی ماهی نخوره خانم. حالا زمانی مثل ماهی کلر مثلا چابهار که ماهی قرمز طبع گرم مثل گوشت گوسفند میمونه، اون مال جداست.
مثلا ماهی میخوره که گوشت گرم داره مثلا سالمون
نداری، ماهی گرم نداری. آره فقط ماهی کلر که مثلا مال چابهار گرونم هست. هر چی ماهی شما میبینید اگه میگن گرمه نسبت به ماهی دیگه گرم‌تره، مگر هیچ ماهی گرم
خودش همینجوری سرده.
آره ماهی سرده. لذا زن باردار نباید ماهی بخوره، بچه سستی میشه. بچه این بچه شما دی بچه‌ای باشه که بتونه با قوت، با خلاصه صفرای بالا از کانال رحمی عبور بکنه، باید تقلا بکنه، باید تلاش بکنه. ماه مثلا اواخر ماه هشتم باید کاملا بتونه تو فضای شکم مادر بچرخه، سر بیاد داخل لگن، بتونه به خوبی. خب بچه‌ای که همینجوری مادر همش ماس خورده، همش سردی خورده، همش هندونه خورده، خدا که ماهی خورده،
درست.
بچه سست ضعیف بعد سر تو لگن گیر میکنه، تونم کانال رحمی گیر میکنه، من بعد برن
استاد الان
چربایی کنن فلان کنن سزارین کنن.
ما خودمون که
خب مثلا اینکه از
جنوب هستیم،
آره.
اصلا یکی از غذاهای مهم تو جنوب ایران ماهیه. شما هر کارش بکنید به صدت این خونه ماهی هست، اینو با خورما و اینا که در کنارش بخورن هیچ بازه فایده نداره.
هر حال ماهی
هرچی باشه باز هم خلاصه اون اثر
ماهی رو نمیدونم سردی رو میذارن چیکار میکنن.
این هم ماهی این هم فواید داره، باید تو وقتای دیگه بذاره برای خوردن دیگه. تو اون
اومگا سه بذاره خوبی داره، نمیدونم ویتامین دی خوبی داره، نمیدونم خیلی سه خوبی هم داره، ولی همون داره مثلا تو میگو هم هست.
درسته، حداقلش تو اون دوره بارداری یا اون ماه اول دو ماه آخر،
ماه آخر اینا رو رعایت
کنی. حالا دو سه ماه مثلا ماهی نخوره، از طریق دیگه این مواد مفید تأمین بشه.
میخوام بهت بگم چارشیره همه چی داره،
بارکنه
هر چی میخوای دوش هست.
چارشیره هم شیره انگور و شیره انجیر هست و شیره خرما و
توت،
شیره توت،
همه چی توش داره. یه قاشق مربا خوری هر روز با آب قاطی کن بخور، همه چی تو این هست. یه مولتی ویتامین طبیعیه، هر فلزی بخوای توش داره، هر ویتامینی بخوای توش داره، همه چی توش هست.
خب جداگانه هم میشه اینا رو برداشت با هم ترکیب کرد یا باید حتما ترکیب خاصی که حالا عطاریا یا اساتید طب دارن تو این چیزا؟
نه میشه جداگانه میشه قاطی کرد.
میزان بار کم و زیاد نداره.
نه خود انجیر، خود انجیر خیلی خوبه. یعنی انجیر خشک دو تا دونه سه تا دونه در روز طرف میل بکنه، یا شربت انجیر چه بهتر، بریزه تو آب مثلا روز 5 تا دونه مثلا شربت انجیر میل بکنه، چقدر همه چی تو این هست. یه مولتی ویتامین کامل. خب
استاد انجیر تازه هم با خوش فرق نمیکنه؟
خیلی خوش فرق بهتر میکنه. آره چون رطوبت فضلش بچیده شده انجیر خوش شاید ده ها برابر از انجیر رطوبی خاصیتش بیشتر.
اگه موقع تازه تازه از درخت میچینه
اونم خوبه، ولی این انجیر خوش
اصلا انجیر خوش مهمتره.
خیلی فرق.
این فوایدی که حالا برای انجیر خب زیاد فواید هست، خیلی
تقریبا همه چی داره.
مثلا اینکه میگه بدن انسان کلسیم رو بخواد جذب کنه بهتر جذب میکنه با همین انجیر.
آفه.
اون انجیر خشکه در واقع، نه اون انجیری که
اونم خوب، ولی خب به خاطر تاثیر
خشک بیشتر
تو خشک بیشتر. ماه سوم جانمایی اندام داره به صورت حرفه‌ای اتفاق میفته. یعنی اون قوه مدبره، اون حکمت الهی داره عضوها رو سر جای خودش قرار میده. ماه سوم، اواخر ماه سوم داره اون اندام تناسلی کامل شکل میگیره و اوایل مثلا ماه چهارم دیگه کم کم صورت و اینها شکل شمال خودش پیدا میکنه. تو هم ماه سوم پوست قرمز رنگ است. تقریبا ماه چهارم که وارد میشه کم کم اون مایه خدمتتون از کنم به سمت اون رنگ سفید هم شروع میشه، یعنی پوست کامل داره کم کم شکل میگیره. البته نکته هست که تعادل پوست در ماه و زیبایی در ماه هفتمه، ولی اون زیر ساختاش و اینا در ماه چهارم داره شکل میگیره. حالا این نکته ای اگر ماه سوم که این اندام باید سر جای خودش باشه، ماه سوم حالا مادر پر از استرس، قضا میل به قضا نداره، حال تهوع داره. خب حال تهوع داری باید بری آب سیراب شیردون بخوری، باید چای زنجفیل بخوری، باید مثلا نمیدونم هر آنچه که ویتامین B داره در نگاه امروزی، این التهاب عصب روده تو رو بهتر میکنه. حالا ما بهش میگیم مثلا سودای صالح رو و صفرا رو در معده باید تقویت بکنی. اون زنجفیل خیلی مهمه، اون آب سیراب شیردون خیلی مهمه. خیلی میخورن میگه آقا بهتر شدیم. اما این نکته وجود داره، طرف میگه که من ماه سوم اتفاقا پر از مشکل بودم، پر از دغدغه بودم، پر از به هم ریختگی قضا و مزاج، میلم به قضای چی نبود و فلان و اینا. اولا زوری نباید چیزی خورد، اما مهم اینه که اگه ما قرار ماه سوم اتفاقا ویار داشته باشه، خانم بالا بیاره جلوشو نگیره. این میخواد چون اهمیت ماه سوم زیاده و ماه سوم داره اندام جای خودش رو جانمایی خوب میکنه، به هم ریختگی نباید داشته باشیم، خدا داره پاکسازی میکنه. لذا خانم یهو یوبست میگیره، یهو اسهال میشه، یه دفعه بالا میخواد بیاره، چون خداوند نمیخواد این اخلاط فاسد وارد بدن بچه بشه. تو مادر این خلط ها غلبه پیدا میکنه و مادر یه ریاکشنایی میبینه و متاسفانه با یه آنتی استامین، با یه هیدروکورتیزون، با یه دگزا تمام حکمت الهی رو میزنن به هم. یعنی خود کار دیگه میخواد بکنه، یه کار دیگه میکنه، کل سیستم میزنه به هم.
یه شوخی وسط میکنه، بعضی وقتا خانم ها به شوهرشون ویار پیدا میکنن، اینا به خاطر همینه. به شوهرش ویار پیدا میکنه، همین که شوهرش میبینه میخواد بالا بیاره تو اون دو سه ماه.
همین هم هست، آره حساس میشن به بوی همسرشون، به حضور همسرشون حساس میشه دیگه. حالا خیلی بچه
بس نگیم همسر زیاده، زیاد بره که هی بالا بیاره.
حالا در هر حال اونم نوازشه باید حتما باش، مخصوصا ماه سوم. یعنی الان خانم دوست داره که همسر بیرون باشه، برو بیرون، ولی 3-4 ساعت بعد وقتی که تمایل داره برگرد. اون نوازشه خیلی مهمه. اتفاقا یه علامت های تو علم علائم شناسی در طب میدونی بحثی داری، فصل میدونی علم العلامات، علامت هایی در بدن وجود داره و طرف متعجب میشه که معلوم میشه که ماه سوم که ماهیه که این بچه با دریافت عواطف میکرده از جانب مادری یا پدری ضعف ها، اینا توی مثلا علائم شناسی میشه متوجه شد. لحظه نقاد نطفه، اینکه پدر چقدر ذوق داشته نداشته، این شور احساس پدر و مادر چقدر بوده، تو فرزند تأثیراتش رو میتونه بگذاره و بعدا تو علائم شناسی میشه فهمید که آقا این همچی اختلالی داره از قبل. یعنی مشکل عاطفیش مشکل عاطفی نیست که مثلا 6 سالش بوده باباش تحویلش نگرفته، خیلی قبلتر اختلال عاطفی داشته. حتی تو علائم شناسی اینا علامتایی داره که دوستان که علاقمندن برن دنبالش یه سرچ ساده بکنن، کلی این محتوا الحمدلله دیگه هست و میتونن دریافت بکنن. سخن اینه. پس ماه سوم ماه چینش اندامه و ما حواسون باید باشه که در اون ماه اوج تعادل ماه سوم رو خیلی دقت کنیم که مادر وضع مناسب تری داشته باشه. من تونتون بخونم، مثلا تحال و لنف و اینه های ماه سومه خدمتتون از کنم. اواخر ماه سوم دستگاه تنفسی شکل میگیره، تقریبا هفته های آخر ماه سوم. سه ماه دوم عرض کردم وقتی ما وارد سه ماه دوم جنین میشه تکامل اندام و نمو اندام و اینها اتفاق میفته و تقریبا اول چهار ماهگی زمانی که دیگه مغز داره بلوغ خودش رو آغاز میکنه و خیلی مهمه که ماه چهارم ما اگه میخواییم بچه‌مون، چرا میگن که آقا مثلا کندور رو مثلا 4 ماهگی تا 5 ماهگی بدید، چون دقیقا همون زمان داره مغز شکل میگیره، غذای مغزه. حضرت فرمود میخوایی مثلا باهوش بشی، مثلا خواستی رطوبت دماغ رو کم بکنی، خواستی مغز رو گرم بکنی، میگه چیکار کن؟ حافظه رو میخوای تقویت کنی، چیکار کن؟ یه بار دندون جلو کندور بخور. اینا تأثیرات خیلی فوق العاده ای داره. ماه چهارم و ماه پنجم ستون فقرات و استخوان بندی ها خیلی اهمیت داره. قد بلند شدن بچه‌شو حالا آورده، مثلا بچه 15 سال جا، حالا میگه چیکار کنم؟ میگه مادر تا حالا کجا بودی؟ باشه الان باز میشه کارایی کرد، اینو بخور، اونو اینجوری. اما اون زمانی که ماه چهارم و ماه پنجم شکمت بود، صدیق سنجد با شیر خوردی، جوشانده سنجد خوردی، ها اینها تقویت کننده استخوان بندی هست. بادام مثلا، شیر بادام خوردی، شیر بادام میگم چیزی که حتما مادر باید سعی کنه در دوران حاملگی میل کنه. جوانه گندم خیلی تاثیر داره. خدمتتون عرض کنم ماه پنجم تقریبا ماه شکلگیری حرکاته. یعنی مادری که ماه پنجم ماه ششم صفراش میاد پایین، بدن سردی پیدا میکنه، به همون نسبت داره بچه رو بچه تنبل و بی حرکت و اینهای شکل میده. زمان داریم یکم شده؟
نه زمان تمام شده. آره یه جمعه این بحثه رو بذاریم تو جلسه بعد باش تکمیل کنیم.
دو خط بخونم
سریع کرد
بقیش بسته بیاد. ماه پنجم ماه ششم بحث پوست بود که خیلی اهمیت داشت. درست. شکل میگیره. خدمتتون عرض کنم سه ماه آخر دیگه اندام شکل گرفتن، سه ماه آخر قرار زیباسازی بشه. به اضافه کلیه سه ماه اول
در واقع نمای ساختمون اون موقع داره.
آره. زده میشه. کلیه سه ماه اول شکل گرفته اما سه ماه آخر فعالیت خودشو آغاز میکنه. لذا مادری که طبع سردی داره ذاتاً بچهش کلیه ضعیف پیدا میکنه. سه ماه آخر خیلی مهمه که مادر طبع گرموتریش متدل باشه، نفسو میگیره، قرعه خوبی داشته باشه، لقط خوبی داشته باشه، انگشت رو بلرزونه، به همون میزان کلیه قوی میشه. هر چقدر کلیه قوی بشه بنیه قوت پیدا میکنه، ذخیره حرارت در بدن بالا میره و انشالله عمر طولانی پیدا میکنه.
خیلی ممنون جناب آقای اخوان عزیز. خلاصش این شد دیگه، اون سه ماه اول که بالاخره بحث سودا و استخوان بندی مهمه. آره. در سه ماه بعد صفرا و اینها که برای تشکیل قلبه. و اون میوه های خوشبو که شاید میوه هایی که بردید به و گلابی و سیب و اینا. آره. یک مزه، یعنی چیزی که داره هم خوشمزه است و هم خوشبوه، یعنی اینا باز تأثیر داره که فهمیدید هم برای قلب. حالا شما تو بحثات ما اینا رو شما یاد گرفتیم که مثلا چیزی که برای قلب خوبه بوی خوشه.
آفرین.
یعنی از مطلبی
که شما میگید
حالا اینا توی نطفه هم باز می‌بینیم که همون تأثیر رو میذاره برای بحث قلب و اینا. خیلی متشکرم جناب هوا، خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم و یاد گرفتیم. توفیق بود که امروز من در خدمت شما باشم در این برنامه. ان شاءالله که بینندگان عزیزم از این برنامه استفاده کرده باشن. وقت نداریم، ما فقط میتونیم یه التماس دعا از شما داشته باشیم و دعای همیشگی رو بکنیم. اللهم عجل ولی یکد فرج. خداحافظ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تكيا